بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بحث ما در کتاب صلات به اینجا رسید که عرض کردیم نماز یک سری شرایطی داره. یکی از شرایطش بحث وقته. در بحث وقت ما 11 مسئله را عرض کردیم که مستند اونها را داشتیم بررسی می کردیم. اولین مسئله ای که مستندش رو هم بررسی کردیم نسبت به وقت نماز ظهرین بود که عرض کردیم زوال شمس و ظهر وقت نماز ظهرین. نکته دوم این بود که این وقت نماز ظهرین تا غروب ادامه داره که این رو هم خدمتتون عرض کردیم. نکته سوم این بود که نماز ظهر و عصر طبق نظر مشهور یک وقت اختصاصی دارند و یک وقت مشترک دارند. نکته چهارم این بود که وقت نماز مغرب با غروب محقق میشه، ولی در این که غروب کیه یه اختلافی بود. یه عده معتقد بودن غروب به استتار قرص خورشید و شمس، در مقابل یه عده معتقد بودن نه، صرف استتار کافی نیست، بلکه باید مقداری زمان بگذره تا حمره مشرقیه هم زایل بشه از بالای سر، اون موقع وقت نماز مغرب. این مستند این مسائل چارگانه را عنوان کردیم. رسیدیم به مسئله پنجم خودمون در باب وقت نماز. مسئله پنجم اینه که یه اختلافی واقع شده در این که وقت نماز مغرب انتهاش کیه. خب حالا من غروب چه استتار را معتقد بشیم، چه معتقد بشیم حمره مشرقیه باید زائل بشه، وقت نماز مغرب شروع میشه. حالا شروع شد، من تا کی میتونم نماز مغرب رو بخونم؟ مشهور بین فقها اینه تا نیمه شب، تا نصف شب وقت نماز مغربه، یعنی من میتونم نماز مغربم رو بخونم. البته طبیعتا اون وقت آخرش، 4 آخر اختصاصی نماز عشاست، ولی تا نیمه شب وقت دارم. در مقابل مشهور بعضی ها معتقدن که نه، وقت نماز مغرب محدوده و کوتاهه، و اون اینه که اون سرخی افق بعد از غروب، اون تا موقعی که اون سرخی هستش میتونم نماز مغرب رو بخونم، اما اگر سمت افق بعد از گذشت مقداری که اون قرمزی ناپدید شد و از بین رفت و غایب شد، در اصطلاح میگن شفق غایب شد و محو شد، دیگه وقت نماز عشاست، دیگه وقت نماز مغرب نیست. منشأ این اختلاف چیه؟ روایته. از یه طرف نگاه میکنیم میبینیم طبق نظر مشهور ما یک سری روایاتی داریم، و از اون طرف خود آیه قرآن را وقتی نگاه بکنیم ملاک را تا نیمه شب قرار میدن. حتی ما روایاتی که در تفسیر آیه قرآن وارد شده، اقم الصلاة لدلوک شمس الى غسق اللیل، غسق به معنای نیمه شبه، اون موقعی است که دیگه تاریکی به اوج خودش، ظلمت به اوج خودش میرسه، که همون نیمه شب باشه. اتفاقا در روایات هم که تفسیر شده به همین نیمه شب تفسیر شده. مشهورم بر اساس همین آیه قرآن که در روایات هم تفسیر شده، نظرشونه تا نیمه شب میتونیم نماز مغرب را بخوانیم. حالا اینکه نیمه شب را چجور محاسبه کنیم، خب اون چور که معروفه میگن از موقع اذان مغرب تا اذان صبح را به نصف تقسیم میکنیم، اون موقع میشه نیمه شب. در مقابل یه عده معتقدن که نه، ملاک سقوط شفقه، یعنی اون سرخی افق بعد از غروب آفتاب، اون سرخی سمت افق تا وقتی که هستش وقت نماز مغربه، به محض اینکه او قرمزی ناپدید شد و محو شد دیگه وقت نماز مغرب تمام شده، از اون موقع باید نماز عشا رو شروع کنیم. دلیل اینها چیه؟ دلیل اینها یه سری روایت، من جمله یه روایتی از اسماعیل بن جابر نقل میکنه از امام صادق علیه السلام، میگه من از امام سوال کردم در مورد وقت مغرب، کی نماز مغرب بخونم؟ امام فرمود ما بین غروب شمس الی سقوط شفق، از زمانی که شمس غروب میکنه تا وقتی که سرخی طرف افق محو میشه، تا سقوط شفق. پس امام اومده زمان نماز مغرب را بیان کرده، لذا چطور ما بگیم که نماز مغرب تا نیمه شب ادامه داره و حالی که امام میفرماد نه، زمانش فقط تا سقوط شفقه؟ چه بکنیم؟ ایشون میفرماد با توجه به اینکه آیه قرآن مطلقه، میگه تا نیمه شب نمازت را بخون، درست این روایت اومده گفته زمانش محدوده، منتها با توجه به اینکه مخالف با اطلاق آیه قرآنه، لذا ما طبیعتاً باید این روایات را کنار بذاریم و طرح بکنیم و دور بذاریم، به همون آیه قرآن عمل کنیم. و آیه قرآن میفرماید اقم الصلاة الى غسق اللیل، تا نیمه شب. بنابراین پس من نمازم مغربم را هم میتونم تا نیمه شب بخونم، تأخیر انداختنش هیچ مانعی نداره. این نسبت به نماز مغرب. حالا سوال اینه، من نماز عشام را از کی شروع بکنم؟ خب مشهور علما میگن هر موقع نماز مغرب تو خوندی میتونی نماز عشا را شروع کنی. خب من اول وقت شد، به محض اینکه به اندازه 3 رکعت زمان من نمازم مغربم فرض کنیم در 3 دقیقه تمام شد، میتونم بلا فاصله بعدش نماز عشا را شروع کنم. مشهور میفرماند مانعی نداره، به محض اینکه نماز مغرب تمام شد نماز عشا شروع میشه. در مقابل بر اساس همون مسئله‌ای که در مسئله قبل داشتیم، اونهایی که میگن نه نماز مغرب تا کیه؟ تا وقتی که اون سرخی طرف افق هستش میتونی نماز مغرب رو بخونی. اینا طبیعتاً اینجا هم اومدن گفتن نماز عشا زمانش از وقتی شروع میشه که قرمزی و سرخی طرف افق محو شده باشه، و الا تا وقتی باقی باشه نمیتونید نماز عشا رو شروع بکنید. لذا من اگر اول وقت نماز مغربم رو بخونم، طبق نظر اینا نمیتونم بلا فاصله نماز عشا رو شروع کنم، باید یه مقداری چند دقیقه صبر کنم تا اون قرمزی و سرخی طرف افق که بعد از غروب پیدا میشه او هم کاملا محو بشه، بعد تازه نماز عشام را شروع بکنم. البته ایشون میفرماد در اینجا هم حق با مشهوره. دلیلش هم اینه که وقتی به آیه قرآن نگاه میکنیم، آیه 78 سوره اسراء، میبینیم آیه مطلقه. آیه میگه اقم الصلاة الى غسق اللیل، تا نیمه شب. خب این هم شامل نماز مغرب میشه هم شامل نماز عشا میشه، یعنی من این زمان را دارم تا نیمه شب، چه نماز مغربم را و چه نماز عشا هم را میتونم در این زمان بخونم. بله ممکنه کسی بخواد به یک روایات دیگه تمسک کنه، عرض کردیم چون معارض با اطلاق آیه قرآنه و آیه میگه تا نیمه شب فرصت دارید، یعنی تمام این زمان را برای نماز قرار داده، لذا من میتونم بلا فاصله بعد از نماز مغرب نماز عشام را شروع بکنم، چون هیچ گونه تقییدی در آیه وجود نداره. این اولا. و ثانیا از یک سری روایات هم استفاده میشه که حق با مشهوره که انسان میتونه بلا فاصله بعد از نماز مغرب نماز عشا را شروع بکنه، چنانچه در این روایت امام صادق علیه السلام نقل میکنه که پیامبر اکرم نماز مغرب و عشاش را قبل از اینکه سرخی طرف شفق ناپدید بشه هر دو نماز خوندن، یعنی تأخیر نینداختن. اینجور نبوده که اول نماز مغرب رو بخونن، مقداری فاصله بیاندازن تا اون سرخی طرف افق محو بشه بعدن نماز عشا رو شروع کنن. در این روایت امام صادق علیه السلام میفرمایند پیامبر هر دو نماز را بلا فاصله پشت سر هم شروع کردن، اتفاقا به جماعت هم خوندن، هیچ عذری هم نداشتن. یعنی اینجور نبودی که مثلا مسافر باشن، عجله داشته باشن، بدون اینکه عذری داشته باشن بلا فاصله بعد از نماز مغرب نماز عشا را پیامبر شروع کردن. پس از این روایت هم استفاده میشه که حق با مشهوره و نماز عشا بلا فاصله وقتش بعد از خواندن نماز مغرب شروع میشه و تا نیمه شب ادامه داره. عبارت دقت کنید، میفرماید وقد وقع اختلاف فی نهایت صلات المغرب، اختلاف واقع شده در انتهای نماز مغرب. فالمشهور الى نصف الليل، مشهور علما میگن وقتش تا نیمه شب. وقیل الى غیبوبت شفق، یه قول اینه که نه، وقت نماز مغرب تا اون موقعیه که سرخی طرف افق که بعد از غروب پیدا میشه او غایب بشه، یه مقداری باید تأخیر بندازه بعد نماز عشا رو شروع کنه. ایشون میفهمد ول مناسب الاول، به نظر ما مناسب همون قول اوله، حق با مشهوره. دلیل آیه قرآن اقم الصلاة لدلوک شمس الى غسق اللیل، چون در این آیه قرآن 4 نماز بیان شده، نماز ظهر، عصر، مغرب و عشا. همون جوری که از روایات هم استفاده میشه این آیه قرآن 4 تا نماز رو بیان کردن، ظهر و عصر، مغرب و عشا، که انتهاش به عشاء، تا نیمه شب فرصت داریم. الدال علی جواز ایقاء المغرب الی غسق اللیل،
دلالت میکنه قول خداوند بر اینکه جایز است نماز مغرب واقع بشه تا نیمه شب. قسق لیل یعنی که واو انتصافه، قسق به معنی نصف شبه. الا ما فی صحیحه زراره، بنابر اون چه که در صحیحه زراره است که عرض کردیم در یه روایتی که زراره از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، در تفسیرش قسق را تفسیر کرده به معنای نیمه شبه، چون قسق به معنای اون وقتی است که دیگه ظلمت و تاریکی به اوج برسه و اون نیمه شبه که دیگه تاریکی به اوج خودش میرسه. و از طرفی در همین روایت هم زراره از امام نقل میکنه که در این آیه خداوند چهار نماز را حکمش را بیان کرده. نماز ظهر است که با دلوک شمس ظهر شرعی به وجود میاد، و عشا که آخری، مغرب هم این وسط، مجموعاً چهار تا نماز که تا نیمه شب ادامه داره. بعد قرآن فجر را داره که تفسیر شده به نماز صبح. لذا میفرماند مراد همون نیمه شب است، بنابر اون چه که در صحیحه زراره وارد شده که مراد از قصف همون انتصاف شبه. اما در مقابل قیله گفته شده والمعارض، با روایات معارض چی کار کنیم؟ میگه اونا رو میذاریم کنار. والمعارض که صحیحت اسماعیل ابن جابر عن ابی عبدالله علیه السلام، روایات معارض مثل صحیحه اسماعیل ابن جابر از امام صادق علیه السلام، روایت اینه، میگه من سوال کردم از امام از وقت مغرب، قال کی بخونم؟ قال ما بین غروب شمس. امام نفرمود الی قسق اللیل، فرمود الی سقوط شفق. نماز مغرب را از وقت غروب بخون تا سرخی افق غایب نشده، اون موقع بخون تا وقتی که بخواد ساقط بشه، بعد دیگه نه. چه بکنیم با این روایت معارض؟ گفته شده لابد من طرحه، ناچاریم این روایت رو دور بندازیم. چرا؟ لمخالفتی لاطلاق الکتاب الکریم، به خاطری که با اطلاق آیه قرآن در تعارضه. آیه میگه نه وقت نماز تا نیمه شب، این میخواد بگه نه تا نیمه شب نیست بلکه تا سقوط شفقه. لذا چون مخالف با صریح آیه قرآن و با اطلاق آیه قرآنی، این روایت رو کنار میزه. المعروف فی بدایت وقت صلات العشاء، حالا ببینیم وقت نماز عشاء از کی؟ معروف اینه که ما بعد صلات المغرب، همین که من سرک از نماز مغرب خوندم بلا فاصله میتونم عشاء رو شروع کنم. اما وقیل عند سقوط الشفق، این متفرعه بر مسئله قبلیه. اگر اونجا نظر اون این بود که نماز مغرب محدود به همون زمانه، خب طبیعتاً بعد از او باید عشاء شروع بشه. لذا گفته شده نماز عشاء وقتش موقعی است که اون سرخی طرف افق بعد از غروب آفتاب او محو بشه. نماز عشاء تازه باید خونده بشه. حق با مشهوره یا با این قوله، میفرماد والمناسب الاول، مناسب همون نظر معروفه. به خاطر اطلاق آیه قسق، اقم الصلاة لدلوک شمس الی قسق اللیل، تا نیمه شب خداوند به صورت مطلق فرموده وقت نمازه. نفرموده که نماز عشاءتون منحصر به یک زمان خاصی است، به صورت مطلق فرموده تمام این زمان رو شما برای نمازتون دارید. این اولا. و ثانیا ولی صحیحت زراره عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت را زراره از امام صادق نقل میکنه که امام فرمود صلا رسول الله بالناس المغرب والعشاء الاخره قبل الشفق، پیامبر اکرم برا مردم نماز مغرب و عشاء رو خوندن، عشاء رو بعد از مغرب خوندن قبل از شفق، هنوز اون سرخی از بین نرفته بود. من غیر علتن، عذری هم پیغمبر نداشتن، اونم فی جماعتن، در جماعت هم خوندن. چرا این کارو کردن؟ در روایت داریم به خاطر اینکه بر امت توسعه بدن. و انما فعل ذلك، پیامبر این کار را انجام داد، بلا فاصله بعد از نماز مغرب نماز عشاء را شروع کرد، با اینکه سرخی طرف مغرب و غروب آفتاب یعنی طرف افق محو نشده بود، لیتسع الوقت علی امته، تا اینکه زمان بر امتش توسعه داده بشه، یعنی مسلمان محدود نشه، که حتما باید بعد از اینکه اون سرخی طرف افق محو شد نماز عشاء رو شروع کنه. نه، برای اینکه توسعه داده بشه پیامبر خودشون هم نماز را قبل از سقوط شفق خوندن. پس این روایت و غیر این روایت هم کاملا دلالت میکنه که حق با مشهور و معروفه، که یعنی بلا فاصله بعد از نماز مغرب میشه نماز عشاء را شروع کرد. حالا ما نماز عشاء رو خواستیم شروع کنیم، اینجا یه بحثی هست. ما نماز عشاء رو که شروع کردیم، تا کی میتونیم نماز عشاء رو بخونیم؟ خوب دقت کنید، مشهور علما معتقدن تا نیمه شب انسان میتونه نماز رو عشاء رو بخونه. در مقابل بعضی‌ها مثل شیخ مفید و شیخ طوسی معتقدن که نه، تا ثلث شب، یعنی ما باید از اذان مغرب تا اذان صبح را به سه قسمت تقسیم کنیم. مشهور میگن نیمه شب میشه نماز عشا خونده بشه، اما شیخ مفید و شیخ طوسی معتقدن نه، یک ثلثش، یک سومش. یعنی اگر هفت بعد از ظهر مثلا اذان مغرب، فرض کنیم پنج صبح هم اذان صبح، شش ساعت بعد از ساعت هفت بعد از ظهر، اگر ما این زمان را 12 ساعت فرض کنیم، 6 ساعت بعد از اذان مغرب میشه نماز رو خوند. در مقابل اینا میگن نه، این زمان را باید به 3 قسمت تقسیم کنیم. اون 1 قسمت اولش وقت نماز عشاه، دیگه بعد از اون نمیشه نماز عشا خوند، فقط 1/3 بعد نمیشه. دلیل چیه؟ ایشون میفرماد حق با مشهوره، اولا به دلیل همون آیه قسق، میگه الا قسق اللیل، نماز را تا نیمه شب میشه خوند. قسق را در روایات تفسیر کردن به نیمه شب، تعبیر به ثلث نشده. ثانیا در روایاتی که وارد شده، در اون روایات خود پیامبر هم نقل میکنن از باب توسعه بر امت ثلث شب ملاک قرار داده نشده، بلکه نیمه شب قرار داده شده. لذا از این روایات هم میشه استفاده کنیم که نماز شب را تا نیمه شب میتونیم ادامه بدیم، لازم نیست که حتما نماز عشا را در ثلث اول شب بخوانیم. این هم نسبت به مسئله هفتم. عبارت دقت کنید، میفرماید و یمتد وقت العشاء، وقت نماز عشا امتداد داره الا نصف لیل، تا نیمه شب نزد مشهور علما، البته خلافا للمنسوب للشیخ المفید، برخلاف اون چه که به شیخ مفید و شیخ طوسی رحمت الله علیهما نسبت داده شده، من امتدادهی، از این که وقت نماز عشا فقط امتداد داره الی ثلثه، ثلث نماز شب، 1/3 شب، نه نیمه شب، لذا وقتش خیلی کمتره. ایشون ولی میفرماد والمناسب الاول، به نظر ما حق با همون معروفه که تا نیمه شب فرصت داریم، به 2 دلیل. 1، لاطلاق آیه القسق، آیه قسق مطلقه، نمیتونیم دلیلی نداریم برای اینکه مقیدش کنیم به ثلث، آیه مطلقه. ثانیا صحیحه ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، در این روایت از پیامبر نقل میکنن که حضرت فرمود لولا انی اخاف ان اشق على امتی، اگر خوف این نداشتم که سخت باشه بر امتم، بله لأخرت العتمه الى ثلث الليل، اون موقع من تاریکی را تا ثلث شب فقط تأخیر مینداختم، نه تا نیمه شب، منتها خوف دارم سخت باشه، به خاطر همین و انت فی رخصت الى نصف الليل، به خاطر همین شما در رخصتی تا نصف شب. بعد فرمود و هو قسق الليل، نصف شب همون قسق لیله. پس معلوم میشه که پیامبر از باب امتنان و منت بر امت خودش اومده تا نصف شب را وقت نماز قرار داده، از باب اینکه دشوار بود بر امت که فقط وقتش منحصر بشه به همون ثلث اول شب. مشکل اینه ما یه سری روایات متعارض داریم که اونها ملاک را ثلث شب قرار میدن، با اینها چه کار کنیم؟ میفرماد اینها را باید کنار بذاریم، اولا به دلیل اینکه با آیه قرآن مخالفن، چون آیه ملاک را قسق و نیمه شب قرار داده، ثانیا به خاطر همین روایت ابی بصیری که از پیامبر نقل شده. لذا میفرماد والمعارض، روایات معارض مدفوعون، اینا رو دفعشون میزنیم، کنار میزنیم. بما سبق، به همون دلیل هایی که گذشت، یکی اطلاق آیه قسق و یکی صحیحه ابی بصیر. این هم نسبت به مسئله هفتم. اما نسبت به مسئله هشتم ما این بود که ما عرض کردیم نماز مغرب یه وقت اختصاصی داره، نماز عشا هم یه وقت اختصاصی داره، این وسط میشه وقت مشترک. ما نسبت به نماز ظهر و عصر، اگر یادتون باشه یه روایتی داشتیم از داوود ابن فرقد که اونجا وقت اختصاصی نماز ظهر رو اول وقت، وقت اختصاصی نماز عصر رو آخر وقت قرار میداد، این وسط رو هم زمان مشترک. ایشون میفرماد به استناد همون روایت در باب نماز ظهر و عصر، ما میتونیم استفاده کنیم که نماز مغرب و عشا هم یه وقت اختصاصی داره و یک وقت مشترک. سه رکعتی که من در اول وقت میتونم نماز بخونم اون میشه وقت اختصاصی نماز مغرب، انتهای وقت میشه وقت اختصاصی نماز عشا. دلیلم همون روایتی است که از داوود ابن فرقد نقل شده، مگر اینکه بر اساس همون که چون بعضی از روایات داشتیم که معارض با این روایت بود و از طرفی اگر یادتون باشه مرحوم صدوق هم نظرش این بود که ما وقت اختصاصی نداریم، اینجا باید ببینیم چه کار بکنیم. اگر روایت داوود ابن فرقد را کنار زدیم، چرا کنار زدیم؟ از باب این که این طرف روایاتش خیلی زیادن، اون طرف روایت ضعیفه و کمه، فقط یه روایت مرسله داوود ابن فرقد داریم، پس حق میشه با شیخ صدوق، وقت اختصاصی نداریم. اما اگر ما گفتیم نه، درست یک روایت مرسل است، ولی چون مشهور علما و قدمای ما بر اساس همون روایت فتوا دادن، ضعف سندی جبران میشه. پس در باب نماز ظهر عصر وقت اختصاصی داریم، میتونیم استفاده کنیم. پس معلوم میشه در نماز مغرب و عشا هم ما چیزی به نام وقت اختصاصی داریم. عبارت دقت کنید، میفرماد و اما اختصاص المغرب به اول الوقت، اما اینکه مغرب اختصاص داره به اول وقت و عشا به آخر وقت، دلیلش مرسله داوود ابن فرقد بود که گذشت هنگامی که بحث می‌کردیم عن الظهرین، از نماز ظهر و عصر. خب اون روایت که مرسله است می‌فهمه درسته، ولی المنجبر سندن، سندش جبران میشه با فتوای مشهور، چون مشهور از قدما بر اساس همین فتوا دادن، به جز بعضیا مثل شیخ صدوق. خب البته بنابر این که کبرای قاعده انجبار را قبول کنیم، مکرر عرض کردیم ما یه صغرا درست میکنیم یه کبرا. صغرای دلیلمون اینه روایتی مرسله داریم که دلالت میکند بر این که نماز وقت اختصاصی دارد، کبرای دلیلمون فتوای مشهور ضعف سندی را جبران میکند، نتیجه میگیریم پس نمازها چیزی به نام وقت اختصاصی دارن، لذا می فرماید جبران میشه با فتوای مشهور بنابر کبرای قاعده انجبار. اگر بپذیریم اون کبراره که ضعف سندی به وسیله فتوای مشهور جبران میشه، پس چیزی به نام وقت اختصاصی داره. اما سوال دیگه‌ای که مطرح میشه اینه، ما این نماز مغرب و عشا رو خوب دقت کنید، ما عرض کردیم تا نیمه شب باید بخونم، آیا اگر کسی خوابش برد، بعد از ظهر خوابید، از خواب بیدار شد دید دو نیمه شبه، از نیمه شبم گذشته، حالا نماز بخونه یا نخونه چه کار کنه؟ عذرم داره، خواب بوده، بیهوش بوده، اینجا چه کار کنه؟ فراموش کرده، فکر میکرده نماز خونده، دو نصف شب متوجه شده که نماز مغرب و عشا نخونده، چه کار بکنه؟ آیا چون از نیمه شب گذشته دیگه نماز ساقط، بعدن قضاشو به جا بیاره یا نه؟ چون مستره تا اذان صبح وقت داره، باید نماز مغرب و عشاشو بخونه. اگر یادتون باشه ایشون فرمودن به نظر ما شخص مضطر امتداد داره وقت نماز عشاش، این نیمه شب فقط مال شخص مختاره، کسی که توجه داره، خواب نیست، و الا اگر مضطر باشه تا طلوع فجر و اذان صبح وقت داره که نماز مغرب و عشاش رو بخونه. چرا؟ میفرماد دلیلش روایات هایی است که در این رابطه وجود داره. یه نمونه را ذکر میکنه، روایتی است ابی بصیر از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که در این روایت امام میفرماد یه شخصی است خواب بوده، نماز مغرب و عشا را نخونده یا نه فراموش کرده، قبل از اذان صبح بیدار میشه و وقتم داره نماز مغرب و عشا را بخونه. اینجا امام میفرماد نماز مغرب و عشا را بخونه. حالا اگر وقت نداره، وقتش کمه، چه کار کنه؟ در اون روایت داریم نماز مغرب رو نخونه، اگر وقتش کمه نماز عشا رو بخونه، که این روایت هم دلالت میکنه برای اینکه معلوم میشه نماز عشا یه وقت اختصاصی داره، چون امام میگه اگر وقت نداره و اذان صبح داره میشه نماز عشاشو بخونه بعدن نماز مغرب رو بخونه. پس اجمالاً این که ما عرض کردیم نماز اشاره تا نیمه شب میشه خون، این نسبت به افراد مختاره، اما اگر مستر باشه، خواب باشه، فراموش کرده باشه، این تا قبل از اذان صبح هم میتونه نماز مغرب و اشاره بخونه. عبارت دقت کنید، میفرماد و اما امتداد وقت العشاء للمستر اما این که ما عرض کردیم وقت نماز مغرب و عشا برای شخص مستر ادامه داره تا طلوع فجر و نماز صبح، به خاطر صحیحه ابی بصیر از امام صادق علیه السلام، انا مرجلون، شخصی خوابش برد و لم یصل صلات المغرب و العشا، نماز مغرب و عشاشو نخوند، او نسیه یا فراموش کرد نماز بخونه، خواب نبود فکر کرد خونده، فانستیقظ قبل الفجر، اگه بیدار بشه قبل از اذان صبح، قبل از فجر، قدر ما یصلی ها، کلتیه ما، به اندازه‌ای که نماز بخونه هر دوشا، وقت هر دو رو داره، یصلی ما کلتیه ما، هر دو نمازشو، فلیصلیه ما، هر دو نمازو بخونه، ولی و ان خشی ان تفوته احداهما، اگه خوف این داره، ترس اینه داره که نه یکیش از دستش میره، قبل نماز صبح بیدار شده، متوجه شد نماز نخونده، ولی وقت نداره. امام فرمود فلیبدع بالعشاء الاخره، به نماز عشایی که بعد از مغربه به او شروع بکنه، که این روایت هم دلالت میکنه برای این که معلوم نماز عشا یه وقت اختصاصی داره. پس از این روایت استفاده میکنیم نیمه شب فقط مال افراد مختاره، ولی اگر شخص مضطر باشه میتونه تا قبل از نماز صبح هم و اذان صبح هم نماز مغرب و عشاره بخونه. این همینه. دو مسئله دیگه باقی مون، یکی نسبت به این که ابتداء نماز صبح کیه و دوم انتهایش کیه. ابتداء نماز صبح معلومه طلوع فجر، ما هیچ اختلافی نداریم. چرا؟ چون آیه قرآن آیه 78 سوره اسراء میفرماید اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل و قرآن الفجر. در روایات تفسیر شده قرآن فجر به نماز صبح، لذا مراد از قرآن فجر نماز صبح، پس ملاک را فجر قرار داده. پس این که میفرماد اقم الصلاة، معلوم میشه از این آیه استفاده میشه که ابتداء نماز صبح فجره، طلوع فجره. حالا ملاک طلوع فجر که یه بعد عرض میکنیم، و از اون طرف انتهاش طلوع شمس. خوب دقت کنیم، طلوع شمس مشهور علما همینو میگن، روایت هم داری. البته در مقابل قول مشهور یه قول دیگه ای وجود داره، میگن نه، شخص باید ببینیم آیا مختار یا مستر. اگر شخص مختاره، نه، تا موقعی که خورشید طلوع نکرده اما یه حمره سمت مشرق یه قرمزی پدیدار میشه، نباید طلوع بکنه. شخص مختار تا اون موقع وقت داره نماز صبحش رو بخونه، ولی اگر خوابش برده بود، فراموش کرده بود، مستر شد، اون چرا؟ تا طلوع شمس میتونه. پس در مقابل مشهور که میگن نه، فرق بین مختار و مستر وجود نداره، تا طلوع خورشید وقت نماز صبح، یه قول قائل به تفصیله، میگه نه، تا طلوع اون قرمزی سمت مشرق نماز صبحشو بخونه، تا طلوع خورشید میتونه نماز صبح بخونه، فقط شخص مستر. لذا میفرماد و اما ان بدایت صلات الصبح، اما اینکه ابتداء نماز صبح طلوع فجره، فلا خلاف فیه، هیچ مخالفی نداره، همه این رو میپذیرن. دلیلش هم و یدل علیه قوله تعالی اقم الصلاه لدلوک الشمس الی غسق الليل و قرآن الفجر، این قسمت مربوطه به ماه، چون تا غسق الليل چهار نماز را طبق روایات عنوان میکنه، نماز ظهر، نماز عصر، نماز مغرب و عشا که تا نصف شب. قرآن فجر مراد اقامه نماز صبح تا فجر. فان المراد من قرآن الفجر هو صلاة الصبح، مراد از قرآن فجر نماز صبح، عرض کردیم روایات تفسیر کردن. خب منظور چیه؟ میگه اقم الصلاة و قرآن الفجر، میگه ولا وجه لنسبتها الی الفجر، وجهی نداره که نماز به فجر نسبت بدن، مگر اینکه میخوان بگن ابتداء نماز فجره. ولی منظور چیه؟ اونجا میگه ابتداء نماز طلوع که شمسه، اینجا هم حتما منظور قرآن اینه که ابتداء نماز صبح طلوع فجره، لذا وجهی نداره که نماز را نسبت بدن به فجر، مگر اینکه قرآن در مقام بیان اینه که میخواد بگه ابتداء نماز فجره، انتهاش کیه، و اما اینکه انتهای نماز صبح طلوع خورشیده فهو المشهور، چه مختار چه مستر، تا طلوع شمس وقت داره نماز صبح بخونه. البته وقیله، یه قول اینه که نه، الا طلوع حمرت المشرقیه للمختار، تا وقتی که او قرمزی طرف مشرق بخواد سرخی پیدا بشه، اون موقع وقت نماز صبح مال شخص مختار. البته و تا طلوع شمس برای غیر مختار، شخص مستر نه، خوابش برده از خواب بیدار شده میبینه اون حمره مشرقی هم طلوع کرده پیدا شده، اشکال نداره چون خواب بوده یا فراموش کرده، مستره میتونه تا طلوع شمس نماز صبحش را بخونه. حق با کدوم قوله؟ میفهمد والمناسب الاول. به نظر ما حق با همون مشهوره، به خاطر صحیحه زراره از امام باقر علیه السلام که امام میفرماد وقت و صلات الغدات، وقت نماز صبح چیه؟ امام میفرماد ما بین طلوع الفجر الى طلوعش شمس، یعنی زمان را امام توسعه داده، وقت قائل به تفصیل نشده، امام به صورت مطلق بیان میکنه، هیچ گونه تفصیلی بین مختار و مستر امام قائل نشده، بلکه برای همه میفرماد وقت ما بین طلوع فجر تا طلوع شمسه. این یکی از مسائلی بود که در باب وقت عنوان کردیم. به حول قوه الهی باید علائم و نشانه های این که وقت ظهر شده یا وقت نماز مغرب و عشاء یا صبح شده، این وقت را از چه راههایی کشف کنیم و استکشاف کنیم انشاءالله در جلسه بعد عنوان میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.